حریم نهی شده دیگری.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
طرز لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده است؟ نقش جنسیت در امر شهادت دادن چیست؟ در اسلام مرد حتی اگر دارای جنون ادواری تشخیص داده شود، همچنان شهادتش از زنی در شرایط عادی روانی با ارزش تر است. بلوغ، درک، عقل، شعور و عدالت از جمله شرایط پذیرش شهادت افراد در قوانین اسلامی است. آیا شارع اسلام اساساً درک و شعور زن را در مرتبه پایین تر از مرد ارزیابی می کند؟ این هفته در تابو من فهیم خضر حیدری، میزبان احمد کاظمی موسوی حقوقدان و استاد مطالعات اسلامی و مهرنگیز کار، وکیل و حقوقدان هستم تا درباره همین پرسش ها بحث کنیم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای کاظمی موسوی، اجازه بدید بحث رو این هفته در برنامه تابو از اینجا آغاز بکنیم که اساساً چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده؟ یعنی چه استدلالی در متن دین و در قرآن درباره این مسئله هست؟
بله، خب این رسمی بوده که در اون زمان همه جای دنیا بوده و در عربیات در عربستان باشه این رسم جاری بوده. برای آیه قرآن 282 سوره بقره که شهادت زن رو میاره دو نفر به اضافه یه مرد باید باشن، استدلالی که بعدن کردن گفتن چون در معرض اشتباه و فراموشی قرار میگیرن. کسی مثل طبری مخالفت کرده که طایفه نسوان اهل نسیانن، خود سوره نساء هم از نسیان و فراموش میکنن. در قرآن هم اومده که اگه دو نفر بیارید که اگه اولی انتظل و احداهما فتذکر احداهما اخرى، نفر دوم یادآوری بکنه. که اگه اصل زلاله را بعد بررسی کردن که ریشش برمیگرده، یکی از معانیش گمراه شدنه. اون گمراه شدن که راه نمیتونه پیدا میکنه، فراموش میکنه، از فراموشی گرفتن اینو.
بسیار خوب، اتفاقا نکات جالبی بود که مطرح کردید آقای کاظمی موسوی. روز بدید که بریم به خانم کار نسیان و فراموشی و شاید مثلا نوعی بیتوجهی، اینطور که آقای کاظمی موسوی میگن، در نظر گرفته شده که از جمله دلایلی است که اگر زنی خواست شهادت بده، زن دیگری هم باید اون رو تایید بکنه. اساسا نقش جنسیت در امر شهادت چیست؟ اصلا چه ربطی باید به جنسیت داشته باشه؟
خب البته این ربط رو که ما نه قبول داریم نه میپسندیم و نه باور میکنیم، برای اینکه هیچ دلیلی نداره که بنده گرفتار نسیان باشم و آقای کاظمی گرفتار نسیان نباشن و در زندگی امروزی هم اساسا چنین استدلالی کاملا پر از خدشه و خطاست. اما بحث شهادت که در یکی از فصول قانون مجازات اسلامی مطرح شده، بعد اومده بر سر اینکه مثلا چه مشخصاتی باید شاهد شرعی در زمان ادای شهادت داشته باشه، باید بلوغ رو مصداقش قرار دادن، عقل رو، ایمان و عدالت رو، طهارت رو، زینف نبودن در موضوع رو، نداشتن خصومت با طرفین رو، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن، و اینها در هیچ کدومش ما در این شرایطی که قانون مجازات اسلامی که برگرفته از شرع هست مطالعه میکنیم جنسیت مشاهده نمیکنیم. و از اون نگران کننده تر این است که حتی در ماده 178 شهادت مجنون ادواری در حال افاقه رو قبول کرده و ما نمیتونیم بفهمیم که در حالی که شهادت مجنون ادواری، یعنی در زمانی که حالش خوب هست رو قبول کرده، چطوریه که بعداً برای اثبات بسیاری از جرائم شهادت زن رو یا اصلا قبول نکرده یا اعتبارش رو بسیار ضعیف کرده به اندازه که شهادت دو زن میشه به اندازه شهادت یک مرد. خب این نگران کننده است و نشون میده نصف جمعیت کشور مهمی مثل ایران رو که پشتوانه قوانینش اساساً زن رو به اندازه یک مجنون ادواری در حال افاقه هم نپسندیده و نپذیرفته، اصلا تمامیت انسانی زن رو کاملا مورد تردید قرار داده. از این نظر است که من تصور میکنم خوبه که آقای کاظمی که الان حضور دارن و یک اسلام شناس هستن به ما بگویند که به چه مناسبت، گفتن نسیان رو به زن نسبت میدن، حالا به چه مناسبت اون مجنون ادواری در حال افاقه رو شهادتش قبول میکنن ولی شهادت زن رو قبول نمیکنن.
بسیار خوب، برمیگردیم به شما با پرسشی که خانم کار مطرح کردن. من هم شاید در ادامه بحث بخوام ازتون خواهش کنم آقای کاظمی موسوی که در حال نکاتی که برای شهادت دادن ضروری دانسته شده، مثلا بلوغ، عقل، شعور، درک، قدرت تشخیص، بعد هم عدالت، یا همینطور که خانم کار مسئله جنون ادواری رو مثال زدن، چرا شارع اسلام در این امور زن و مرد رو هم سطح و برابر ندونسته آقای کاظمی موسوی؟
این همونطوری که عرض کردم تا قبل از قرن 19 حتی در قوانین سوئیس و کشورهای اروپایی هم اومده. اینه، من برای این نمیگم که بگم این درسته، مسئله اینی که این طرز نگاه وجود داشته، این گونه نگریستن به موضعی که زن داره و اینو خب در مورد یه مورد دو مورد نیست، به طور کلی وقتی که حق رأی عمومی نداشتن، در اروپا هم نداشتن، حتی در آمریکا هم نبوده، در مورد شهادت هم همینطوری بوده، در جهان اسلام هم همینطوری آمده وارد شده. شخصی مثلا طبری برای شما ذکر کردم، این علمای امروز اسلام هم میگن که اون زنی که یادآوری میکنه که در آیه قرآن آمده که فتو ذکر، پس اون به اندازه یه مرد اعتبار داره. آقای طه جابر الالوانی، ایشون یه عراقی هست که معاصر ما بوده و نوشته که این آیه قرآن میخواد به اندازه زن بده، منتها محیط جاهلیت عرب نمیتونه به صراحت بگه، و به این صورت گفته که اون زن دوم برای تذکیر که میاد اینجا یادآوری بکنه این رو، پس اون به اندازه مرد اعتبار داره که تکمیل میکنه مال این زن رو. خب ابن قیم جوزیه که در قرن 13 میلادی، قرن 14 میلادی در واقع بوده، شاگردان ابن تیمیه بوده، این میگه زنان بیشتر در معرض لغزش و اشتباهن. اما وقتی که به عایشه ام المؤمنین به زبان خودش میرسه، اونو از مردان برتر میدونه. ما شهادت امثال عایشه، حضرت فاطمه رو داریم که در شیعه هست، و حضرت زینب که اینا خب همه حرفاشون سنده برای ما الان، و عایشه که روایاتش نزد اهل سنت هم همه عزیز تلقی شده. این رو خب حسابش به کلی جدا میکنن، اونطوری نیست. در فقه حنفی چرا شهادت زن مورد قبوله؟ منطقه میگن در مسائل مربوط به زنان، تولد طفل، شیرخارگی و مسائلی که مربوط به مسائل زنان میشه، و در موردی که در جنون ادواری که گفتن اینا، خب اون اگه به با معیارای امروز بخواید نگاه بکنید، ما میگیم نه خیر، زنانی که امروز کار میکنن، تحصیل کرده هستن و پیشرو هستن، اینا حتی بهتر از مردا هستن. بنده خودم وقتی که در دادگستری بودم مواردی برخورد کردم که زنان خیلی شهادت بهتری میدادن، بهتر از مردا. مسئله اینه که شما وقتی که سنت رو دارید و میخواهید قوانین رو، پایبندی رو اجرا بکنید، یک مقداری پایبندی به سنت هم بایش میاد دیگه، باید به سنت احترام بذارید.
اتفاقا نکته که مطرح کردین در مورد شهادت زنان، در مورد مسائل زنان، خودش یکی از پرسش‌های این برنامه است. اینکه در برخی از موارد محدود میبینیم که موضوع رو فقط با شهادت زنان میشه ثابت کرد، اون هم مواردی است که مردان عادتاً نمیتونن از اون اطلاع پیدا بکنن، مثل مسئله مثلا بکارت.
بله.
خود این خانم کار در بازگشت به شما میخوام بپرسم، منتقدان ممکنه بگن که ادامه اون نگاه محدود به زن و محدود انگاشتن زن به جنسیت خودش و نوعی نگاه حتی ضد زن نمیتونه باشه؟
بله متاسفانه خب حتما هست، اما در بحثی که خود آقای کاظمی هم مطرح کردن و در توجیه این تبعیض فرمودند که خب در اون زمان در فرانسه هم اینجوری بوده، در بسیاری از کشورهایی که الان کشورهای الگو هستند برای بحث‌های فمینیستی این چنین نگاهی بوده به زن برای شهادت یا امور دیگر. خب به این نتیجه میرسیم که همونطور که در اون کشورها تغییرات و تحولات زیادی اتفاق افتاده، تغییر در قوانین به سمت برابری اتفاق افتاده، حالا ما چرا مستثنا شدیم؟ من متوجه نمیشم که چرا میگویند که سنت رو حتما باید احترام بذاریم. ما سنت رو با شرایط کنونی جامعه ایران و زنان ایرانی بهش احترام میذاریم. سنت بخش خوب داره، بخش بد داره. بخش بعدش اونه که عامل تبعیض میشه و باید حتما کنارش بگذاریم. اما این که گفتین در مورد مثلا مسائل مربوط به زن یا مرد، اصلا اینا مطرح نیست که بخواد شهادت رو تبدیل بکنه به وضعیتی که مثلا در ماده 199 قانون مجازات اسلامی اومده. مثلا میگه نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است، مگر در اثبات زنای موجب حد جعل، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل. اینجا کجاش مثلا زنونه است که ما میگیم که دو تا مرده ولی چهار تا زنه؟ دیگه امثال زنان ایرانی و مخصوصا زنان تحصیل کرده ایرانی، زنانی که اهل چون و چرا هستن، هم نمیدن به این تفسیرها که حالا یهو برن فقط سراغ شهادت بر بکارت و بگن خب پس این حکم خوبیه. نه، ما اجتهاد رو هم داریم. درسته که اجتهاد نص صریح قرآن رو نمیتونه نقض بکنه، ولی به هر حال شناخت اجتهادی حقوق زن متناسب با مقتضیات اجتماعی و نیازهای اجتماعی اگر در این رژیم پذیرفته شده بود، ما بسیاری از این مشکلاتی رو که سالهاست دربارش حرف میزنیم نداشتیم و زمین و آسمون هم جاشون عوض نمی کردن اگر اینا متناسب با مقتضیات اجتماعی تغییر
میکردن. آقای کاظمی موسوی، حالا شاید پاسخی برای خانم کار داشته باشیم، به خصوص در مورد عرف و سنت که صحبت کردن ممکنه پرسش شنوندگان ما هم باشه، اما علاوه بر نکاتی که الان مطرح شد، در بعضی از روایات هم میبینیم مثلا از پنجمین امام شیعیان که برای قبول شهادت زن اساسا شرایط اضافی گذاشته میشه. مثلا گفته شده که اگر زنی پوشیده باشه، پاکدامن باشه، فرمانبردار شوهر باشه، تارک ابتذال و ظاهر شدن به آرایش در جمع مردان باشه، اون وقت شهادت اون پذیرفته میشه. ممکنه که اینجا پرسیده بشه اساسا مسئله حالا نسیان و اینها که علم هم امروز اون رو رد میکنه، یک مسئله است، نگاه به زن نگاه از بالا به پایین است که فرمان بردار باید باشه که حالا بسا شهادتش پذیرفته بشود یا نشود. نمیدونم در مورد این چه توضیحی میتونیم بدیم.
این زبانی که شما فرمودید به زمان ائمه نمیخوره. در خود روایت ممکنه که باید زن عفیف باشه، اینا اومده باشه در زمان اینو. خب بعد فقها در کتاب فقهی که می نویسن اضافه می کنن دیگه، شرایط رو همه اینایی که شما گفتید برای شهادت زن می خوره به زبان فقهای قرن 19 و 20 به اون زبانه، ولی در زبان ائمه معصوم ما اینطوری که نیومده. اما به طور کلی که بین عرف و سنت موج میزنه و در اینجا اصلاح بشه، خب شما ما دوره ریفرم داشتیم و اصلاح باید بشه، کسی مخالف نیست. و ما میدونیم از کشورهای اسلامی، الجزایر، تونس، عمان، اینا شهادت زن و مرد برابر طبق قوانین امروزیشون. در بقیه کشورهای اسلامی نه، در پاکستان و عراق و مصر و حتی در جای دیگه، حتی در مراکش و اینا نمیبینیم که برابر باشه. مالزی و اندونزی اینا نیستن. یعنی خب در وقتی که الجزایر و تونس و عمان پذیرفتن، معلومه جا داره که در کشورهای دیگه هم بپذیرن. در ایران هم زمان آقای خاتمی وقتی که ایشون ایده جامعه مدنی رو مطرح کرد این مسئله مطرح شد و این که نشده باشد. دو بنده که در مالزی درس می دادم 12 سال در دانشگاه اسلامی اونجا، خانومی شافعی، اونا همه شافعی هستن، سنی هستن، از من دعوت کرد در جلسه زنان صحبت بکنم راجع به ارث بانوان که نصف که در اون مورد نصف آقایون هست و می گفت در شیعه بیشتر میرسه، برای اینکه شیعه باقی مونده اگه پدری فوت بکنه فقط دختر داشته باشه پسر نداشته باشه نصف این مال باز میراث پدر میرسه به دختر، بقیه به عصبه میرسه، یعنی به عمو و عموزاده ها و اونا میرسه. در شیعه اینطوری نیست، نبود، شیعه همه ارث رو میده به دختر. به خاطر مسئله فدک که مطرح شده در مورد حضرت فاطمه، شیعه سهم دختر رو بیشتر در نظر گرفته، رد به عصبه در شیعه نداریم. در مورد اصلاح جامعه امروزی کسی حرفی نداره، پیشنهاد بکنین، اجتهاد بکنین، منتها در اینجا بین عرف و سنت، خوب خانم کار هم خودشون حقوق دانن و پایبند به قانون، بنده هم که قاضی بودم چندین سال، پایبندی به یه قانون برای نظم و ثبات جامعه لازمه. این ثبات رو بخوایم با عقاید تند یه دفعه بپریم از روی سنت بیاریم، اون نظم و ثبات پاش لغزنده بشه، یه مشکل دیگه برای ما ایجاد میکنه. آقای طاهر جابر الوانی میگه که اصلا قرآن خواسته از این راه برابر بکنه، از روی سنت هم نمیشه یه دفعه پرید بدون اجتهاد، بدون همون کاری که مراکشی ها کردن با یک زبان علمی فقهی بسیار مؤدبانه و بسیار مستدل گفتم بابا حضرت رسول در اون وقت مجبور بوده که به جوانای عربی که بهش اعتراض کردن که سهم زنان رو نمیشه زیاد بکنید، که مجبور بوده که دو برابر قرار بده.
برمیگردم به خانم کار، یکی این که بحث نظم و ثبات و پایبندی به قانون رو شما مطرح میکنید آقای کاظمی موسوی، در حالی که یک نظر همین هست که قانون نابرابر یا قانون سرکوبگر که در اینجا در مورد زنان میشه گفت که شاهدش هستیم، نافرمانی از این قانون خودش نوعی مبارزه برای در حقیقت علیه سرکوبگری است. حالا شاید خانم کار نظری در این مورد داشته باشن. و نکته دیگه بحث اجتهاد هست که خانم کار شما هم مطرح میکنید. سوال اینجاست که چه کسانی میخوان اجتهاد کنن؟ مجتهدان هم مردان هستند، در واقع زنان به جمع مجتهدان هم راه ندارند، یا در این مورد نمیدونم چه توضیحی میتونیم بدیم.
ببینید اگر ما بخوایم بر پایه همین فرمایشاتی که آقای کاظمی داشتن، اینقدر که در اسلام شارع میکنند، انگار که در کشورهای اسلامی ما دو تا شارع داریم. یه دونه شارع در تونس کار میکنه، در مراکش کار میکنه به نفع زنان و به نفع حیثیت و کرامت انسانی زنان، و یه شارع اومده و دخل ماها رو آورده در ایران، در مثلا دیگر کشورهای اسلامی، در عربستان سعودی. اساسا ما یک جوری سرگیجه میگیریم وقتی که این نظریه های اسلامی رو میشنویم که در جایی یک جور عمل میکنه، و اون وقت میرسیم به این که اون چی که آقای کاظمی میفرمایند در مورد این که نمیشه که یک شبه مثلا اون سنت ها رو تغییر داد و اینا قدیمن و قدمت دارن، اینجا وارد بحث میشیم با ایشون که ما الان 40 سال گرفتار یک حکومتی هستیم که پشتوانه قوانینش رو احکام شرعی و فقه به مذاق خودش قرار داده، و 6 فقیه شورای نگهبان داریم که اینها باید پاسداری بکنن از یک نظریه فقهی بسیار متحجر. ما در این وضعیت به نظر میرسه که دیگه خارج شدیم از بسیاری از ضروریات اجتماعی و عرفی زمان خودمون، پس بنابراین ما نیاز به یک دگرگونی داریم. باید تبدیل حکومت ولایت فقیه به یک حکومتی باشه که دین رو جدا بکنه از سرنوشت قانونی زنان ایرانی. حالا سنت به جای خودش ممکنه باقی باشه در زندگی خصوصی، در خانواده ها. بقای این حکومت برای مردم ایران و به خصوص برای زنان ایرانی و غیر مسلمانان و کسانی که وفادار بیچون و چرا به این نظم کاملا تبعیض آمیز نیستند کمکی نخواهد کرد و اجتهادی هم بابش باز نیست و دلیلی هم نمیبینیم که شهادت ما با شهادت مثلا عایشه یا فاطمه زهرا یا زینب تفاوتی داشته باشه. آخه این تبعیض ها معنیش چیه با این همه زن تحصیل کرده و حتی غیر تحصیل کرده؟ مگه چشم نداره زن غیر تحصیل کرده؟ مگه گوش نداره؟ مثلا روز آمد نیست این حکومت و زیربناها و شالوده های دینیش.
آقای کاظمی موسوی، در بازگشت به شما میخوام ازتون بپرسم که روی مسئله سنت ها و عرف به حال تاکید داشتین در این برنامه، آیا این به این معناست که معتقد هستین که در نهایت بجز آنچه که در متن دین آمده و قوانینی که و اس از دین هست، در فرهنگ و در سنت اجتماعی ایران یا فرهنگی ایران به نظرتون میرسه که آمادگی پذیرش این که زن با مرد برابر باشه از این نظر وجود نداره که میفهمید که سنت رو باید به هر حال محترم انگاشت؟
به نظر بنده وجود داره و این کار در زمان دوره آقای خاتمی شد و میشد که جلو بره، که البته جلو نرفت و شکست خورد. منتها زبانی که به کار میره، صحبت سیاسی وقتی که میشه یه چیز دیگه است. من میگم اون مسئله مربوط به ما نیست، فعلا در حوزه صحبتهای ما هم نیست که اون دگرگونی همه چیزو یه دفعه بخوایم. میگم همین کاری که مراکشی ها و تونسی ها در شمال آفریقا کردن، اینا در سال 1995 کلکتیو 95 رو نوشتن، کلکتیو به فرانسه نوشتن، کتوان سنگ، اینا رو درست کردن، پیشنهاد کردن، خیلی معقول، و این پیشنهادها در اغلب کشورهای شمال آفریقا، یعنی همین مراکش و الجزایر و تونس مخصوصا که الان پیشروه عمل شده، با زبان ملایم گفتن آقا این مسائل شرعی میشه اینطوری هم دیده بشه و اینطوری تفسیر بشه. این سنتی که یک دفعه نمیشه عوض کرد که باید، و مخصوصا قانونم و خود قانونم الهام میگیره از سنت هایی که در گذشته بوده و الان خود از خود مدرنیسم امروز که سنت شده برای تحصیل کرده های امثال بنده و خانم کار، خود اینم الان یک سنتی شده. میگه ما دنیای امروز اینطوری، شما چطور نمیبینید اینا؟ اینو باید بیارید. خب این سنت جدید داره میاد، از یه راهی که داره میاد باید بخوره به وفاق اون جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم.
خانم کار، شاید بد نباشه با توجه به تجربه طولانی که در دادگاه‌های ایران هم دارید، این رو هم بهش نگاه بکنیم که اساساً مسئله نابرابر بودن زن و مرد در شهادت چه محدودیت‌ها و چه محرومیت‌های حقوقی برای زنان ایجاد کرده و فکر می‌کنید که این وضعیت تا چه حد قابل تغییر هست که این تبعیض در مورد شهادت زن و مرد روزی تغییر بکنه؟
من کاملاً تأیید می‌کنم که رفرم در دین لازمه، حتی در صورتی که مثلا بنده نوعی امثال بنده میخواهیم دگرگونی سیاسی در ایران اتفاق بیفته و دین از حکومت جدا بشه. اما ضمناً میخوام تأکید هم بکنم که همه این توصیه های آقای کاظمی در ایران اتفاق افتاده و راجع به راه حل ها همه ما حقوقدانان به کمک بسیاری از فقیهان مطلب نوشتیم، مطلب گفتیم، حرف زدیم. ولی وقتی در یک کشوری مثل ایران بعد از 40 سال که انقدر گرفتاری داشتیم و داریم آزادی بیان وجود نداره، کدوم حقوقدان، کدوم فقیه روشنگر میتونه حرفاشو صریح در مثلا مطبوعات کشور بزنه؟ حتی اگر حکومت سکولار هم باشه، ما نیاز داریم به اصلاح در دین برای اینکه تنویر افکار عمومی بشه. ولی در مورد اینکه چه تأثیری داره این گونه تبعیض‌ها، باید بگم اولین تأثیرش خشم زنان تحصیل کرده ایرانی بود که ازش مطلع می‌شدن. سلب اعتماد به نفس زنان بود وقتی به دفاتر ما مراجعه میکردن و وقتی مطلبی رو مطرح میکردن و ما بهشون میگفتیم مطابق قوانین شما از این حق و از این حق و از این حق انسانی محروم هستید، اونجا اون زن افسرده میشد. باری در دادگاه زن وقتی که آخوند رئیس دادگاه حقوق نداشتش رو بهش یادآور شد، با مشت کوبید روی قرآن روی میز دادگاه و من بسیار ترسیدم برای اون زن.
بسیار سپاسگزارم مهرنگیز کار و احمد کاظمی موسوی مهمانان این هفته ی تاپ.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.